بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که انسان نفعی رو در چیزی تصور میکنه، اون تصور نفع ایجاد میل میکنه در انسان، و هرقدر اون تصور شدیدتر باشه، میل هم شدت پیدا میکنه. مبدأ امیال تصوراتن، برخلاف اون چی که عنوان میشه مبدأ امیال نیاز انسانه، که حالا اون هم یک بحثی داره که من اول نیاز پیدا میکنم بعد تصور میکنم، یا اول تصور میکنم بعد نیاز پیدا میکنم، که قسم دومش معقوله، چون هیچ چیزی قبل از تصور در من حادث نمیشه. ولی بحث من اون نیست. انسان وقتی نفعی رو در چیزی تصور میکنه، اون تصور نفع ایجاد میل میکنه درش. حالا هر قدر اون تصور شدیدتر باشه، میل هم شدیدتر میشه. از طرفی باید متوجه باشی که من انسان دارای اختیاره، یعنی من چون اختیار دارم مختارم که چه چیزی را نافع تصور کنم و چه چیزی را زار، دارای ضرر. یا حالا با کشف و تعقل نفع و ضرر رو تشخیص میدم که سابقه بحث کردیم، میخوام بس کنم، یا ایجاد میکنم. فقط این مهم است که من مختارم در تصور، یا تصورات خارج از من در عالم هستن. من مختارم در تصور. اوج کمال انسان مربوط به این ماجراست، و ذلت و سقوط انسان هم مربوط به این ماجراست که من تصور می کنم، تصور در من نیست. به زبان ساده‌تر، من تصور میکنم چه چیزی نفع و ضرر دارد. حالا این را یا کشف کردم یا کشف نکردم، ایجاد کردم. قسم سوم نداریم، چون انسان بدون تصور نداریم. پس به صورت کلی اختیار دارم. حالا وقتی من نفع رو در موضوعی تصور کردم، بعد بهش میل پیدا کردم، تا اونگاهی که اون نفع، تصور نفع در من هست، میل هم هست. تا وقتی میل هست، محال است انسان بتونه توجه نکنه به اون موضوع، هر موضوعی میخواد باشه. یادی بگم، وقتی من نفعی رو تصور کردم در یک موضوعی، حالا کاری ندارم چه موضوعی، بعد ایجادش میشه در من میل. تا وقت من حالا اینجا بیام جلو میل رو بگیرم که اون میشه سرکوب، تا وقتی اون تصور نفع هست، میل هم هست. تا وقتی میل هست، محال است انسان نتونه توجه کنه. انسان تماما متوجه امیالشه. یعنی اگر یه جایی به میلش توجه نمیکنه، داره به میل دیگهش توجه میکنه. یه مثالی عرض کنم در حالت وادی سلب، نه ایجاب. اون مثل اعتیاده. دور از جمعه فرد معتاد یک نفعی را تصور کرده در مواد مخدر، بعد مشغولش شده، اول یه نفعی را تصور کرده به اشتباه، بعد مشغولش شده، معتاد شده. اون لحظه که میخواست معتاد بشه که نمیدونست تهش اینجوریه، علم شاید داشته، نگرش نداشت، بعد معتاد شده. تا اون نفع رو داره در تصورش، یعنی تصور میکنه مواد به نفعشه، اینو ببندنش هم فایده نداره. اونجای ترک پاسخ میده و جواب میده که اون تصوره برعکس شده باشه، یعنی از نفع تبدیل شده باشه به ضرر. تا من تصور نفع میکنم، توجه قلبمه. حالا من چیکارش کنم؟ سرکوب هم همینجاست دیگه. سرکوب این است که تو یه کاری کنی با خودت یا با جامعه تصورشون عوض نشه، تصور نفعشون که این برای من نفع داره، تو با این کاری نشه، زحمت نکشی، بگو من با تصور تو کار ندارم، با میل تو هم کار ندارم، این کار رو نباید بکنی، اون میشه سرکوب و عقده که بحث رو کردی. چیزی نکنه خدا، این در دین سرکوب نداریم که. بایستی یه بستری پهن کنم برای من، برای من، من برای جامعه، یعنی جامعه من خانواده است، بعد دوستانم و همینطور، که اینا تصورشون عوض بشه. تصور رو کاری نداشته باشم، بعد بیام جلوی میلشون بیستم، که خب دعوا میشه که. معتادم اینطوریه، معتاد رو نهایت میرم میبندنش، اون مگه گاریه میبندی؟ اون میگه 17 بار رفتم کمپ، 17 بار، دو بار میره بعد سه بار میره، من تجربه ندارم. چند بار میرن؟ شما هم تجربه ندارین خودش. به هر حال یک کسی بره ترک میکنه. چرا او نمیتونه ترک کنه؟ برای این ذریعش هم میبینه، برای اینکه هنوز نتونسته میلش رو برداره. برای چی نتونسته میلش رو برداره؟ چون توجه داره. چرا؟ خب همه چرا؟ برای اینکه تصور نفع داره، حالا به ایجاد نه به کشف. یکم ذهنش خسته شده بوده، زیاده روی کرده و گفته من سیگار میکشم ذهنم آروم میشه. راست گفته، راست گفت. مثل اینکه شما تو حمام بخار بلند میشید، یه آینه خودتو نمیبینی، ولی هم آینه اونجاست هم تو اونجایی. یعنی مشکلات فرد معتاد دود نمیشه بره هوا، فکر میکنه مشکل او واقعا مشکل داره، که بحث ما همینه. تا اون تصور نفع هست اون میلم هست. خب حالا این قاعده داشته باشه، حالا من یک تصوری کردم که فلان موضوع برای من نفع داره نه ضرر، نمیتونم ازش دست بکشم، یعنی در من چی شده؟ علقه شده. از اون طرف هم سرکوب کنم عقده میشه. بعد درمانش بود بروز، یادتون هست؟ این بروز چگونه عقده رو حل میکنه؟ دارم چی رو بحث میکنم؟ نمیخوام برگردم به علق و عقده ها، دارم از اون بحث استفاده میکنم اینو برای شما بگم که من چی جوری درست تصور نفع و ضرر کنم. ولی چون بحث فلسفه علق و عقده شده، اونو میگم که مبنا دستتون باشه. اون علقه‌ای که فعلیت پیدا نکنه میشه عقده. بعد در برای اینکه علقه ها عقده نشه بعد چیکار میکردیم؟ بگو بگو. بروز میدادیم. حالا این بروز به لحاظ فلسفی چطور عقده رو حل میکنه؟ که یادتون هست بروز یا به هدف میرسوند یا به فهم جدید. حالا دقت کنید، بروز یعنی آوردن از ذهن به واقعیت، گذر انسان از ذهن به واقعیت. حالا به زبان فلسفی میشه سیر از ذهن به عین. خب اونو نگم، ساده میگم، از ذهن به واقعیت. یعنی انسان برای اینکه بتونه درست تصور نفع و ضرر رو کنه، بایستی با واقعیت مواجه بشه. عموماً انسان‌ها به خاطر اینکه خیالات ذهنیشون زیاده، عموماً معقول نیست. دقت کنید چی میگم؟ خیالات ذهنیشون، اوهام ذهنیشون، فعالیت‌های ذهنی عموم انسان‌ها زیاده، معقول هم نیست. چون اصلا معقول ذهن نیست، معقول پی بردنه به یک واقعیت در عالم خارج. اینا غافل میشن از اینکه بایستی با واقعیت مواجه بشن. حالا بستش میدم، قبلش بگم جمله رو، مواجه شدن با واقعیت باعث میشود که انسان درست تصور کند نفع و ضرر را. من اختیار دارم در تصور، در من کسی تصور ایجاد نمیکنه، برای من تصویر ایجاد میکنن، برای من جمله میگن، برای من کلمه میگن، ولی اون که تصور میکنه کیه؟ من؟ اگه بحثمون این نبود، در مورد برزخ بود، اون وقت به عرض میرفتم یه قدری بدنها می لرزید که اون یوم الحسره که میگن یعنی چی؟ کجاست که انسان دچار حسرت میشه؟ که این تصور رو در من ایجاد کردن یا میفهمه این تصور را کرد؟ مواجه شدن با واقعیت، واقعیت مقابل ذهنه، باعث میشه که انسان درست تصور کنه نفعش در چیز، ضررش در چیز. مواجه شدن با واقعیت. برگردیم به اون اعتیاد. اگه اون فردی که معتاد میخواست بشه دوست داشت، یه قدری میرفت این محله های بد و معتاد خیز، حاصل خیز، اونجا میدید اینا کج میشن، به قول ملای رومی کج میشد و مج میشد. این شامام نیست، این مجم بقیه کجه. کج میشد و مج میشد. میگو آه میرفت. حالا اگر این با رفیقش میرفت اونجا انتهای اعتیادو میدید، مواجه میشد با چی؟ بگو واقعیت. عموم انسانها با ذهن زندگی میکنن، برای همین اکثر تصوراتی که در مورد منافعشون دارن درست نیست. باید با واقعیت مواجه بشن. با واقعیت مواجه شدن باعث میشود که انسان درست تصور نفع و ضرر کنه. تو مقدمه چی گفتم؟ میل ما وابسته به واقعیت یا وابسته به تصوره. پس اگر اون تصور درست باشه، میلم درسته. من به شما بگم بسیار زیاد اتفاق افتاده برای کسانی که توان مواجهه با واقعیت رو ندارن. یا دقت کنید چی میگم، بسیار زیاد، من خودم خیلی دیدم، اتفاق افتاده برای کسانی که توان مواجه شدن با واقعیت رو ندارن. چی؟ گمان میکنن آرامش ندارن. حتی روانشناسی مدرن بیماری این رو قلمداد کرده، اسمشو حالا عقده اودیپ و اینا رو گذاشت کنار، اسمشو گذاشته عقده ی آرامش. یعنی این آرامش داره، گمان میکنه نداره. عقده، عقده رو بحث کردیم، من خیلی دیدم. برای همین زیاد از من میپرسن آرامش چیکار کنیم، من میپیچونم جواب نمیگم، دچار عقده آرامش به خودش نمیگم، البته بدتر میشه، میگم حل میشه، حل میشه. اون نمیدونه که الان تو آرامشه، ولی انقدر تو ذهن زندگی میکنه که حالا من مثالشو میزنم، انقدر تو ذهنه، دیگه تو ذهنه، بیرونم که آرامش ندارم. عقده آرامش، گمان میکنه آرامش نیست. حالا همه انسان وابسته به تصورات تصور میکنه آرامش نیست، پس آرامش نیست دیگه، ولی هست. کلن ذهن بایستی مواجه شد با واقعیت تا درست و معقول انسان بتونه ضرر و نفع رو تصور کنه. ما مواجه نمیشیم با واقعیت، دائم داریم مواجهه میکنیم با ذهن، برای همین به همم میرسیم اینطوری میشیم. دقت کنید چی میگم. اصلا این تا حالا اون رو ندیده یا دیده؟ یه ای کاشون اینجوری بود، ای کاشون اینجوری صحبت میکرد، اگه اون کتو میپوشید خیلی بهتر بود، اگه اون پاهاشو دراز نمیکرد تو مجلس رسمی خیلی بهتر بود، واقعیته، اگه اون پاهاشو جمع نمیکرد موقع خوابیدن خیلی بهتر بود. اگه منظور اون، اگه اونجوری بود، اون این که اینجوری داره مواجه میشه، با او داره مواجه میشه یا با ذهنش؟ با ذهنش. عموم انسان ها اینطوره. که وقتی محرم بحث کردیم کسالت آوره، کسلن، شهر خالی است و شاه بود کس طرفی، مردی از خیش برون آید و کاری بکنه از خیش برون. در عرفان به این زندگی با ذهن میگن کسالت. بدتر از کسالت من سراغ ندارم، بدبختی تر، بدبختانه تر از کسالت من سراغ ندارم. شهر خالی است و شاه، چون اون کسی که کسله عشق پیدا نمیکنه. کاری ندارم که کجایی چه میکنی، بیعش مباش که زود دلت پیر میشود. نه پیر میشه، شکوه از پیری مکن زاهد، بیا همراه من تا به میخانه برم پیر و جوان آرام تو، و خودت در بیای تا به میخانه برم پیر و جوان آرام. اینا همش عالم واقعیته که من اول باید با واقعیات مواجه بشم بعد تصور کنم، یا اول باید تصور نفی کنم بعد برم هر چی دیدم ناراضی بشم؟ حکما، بذار قبلش اینم در پرانتز بگم که این بحث ناظر است به فرهنگ. فرهنگ خاصگاهش و مبدأش خانواده است. اینا کیان؟ چرا اینجوری میشی؟ چرا اینجوری میشیم؟ زندگی با ذهن ریشه در کودکی داره و ریشه در تربیت داره که در این خانواده به من تربیت اینطوری من اینجوری تربیت نکردن که من مواجه بشم با واقعیات. همش با ذهن زندگی کردیم. حالا مثال بزن، پدر موتور داره، باریکلا نشسته موتور، بچهش هم پشتشه، میگه گاز میده، بعد میگه چشاتو به من فکر کن سوار هواپیمای شخصی مونیم، پرواز پرواز. او بچه اینجوری بزرگ شده دیگه، داره فیلم میبینن، اون آقا بازیگره دیگه، فیلم یه ماشین آنچنانی رد میشه، بعد بابای تو خب داره ماشینش رو شب پاک میکنه، حالا پیکان داره، بچهش میگه که ببین این ها 10 تا بنز برتره، ای بر دروغ لعنت، از بنز برتره، یعنی اینو از 10 تا بنز برتره ها، یعنی 10 تا بنز بدن اینو نمیدی دیگه، 9 تا بدن نمیدی، 11 تا بدن، به همین سادگی. حالا مثال ها مختلفه، خوبتون خیلی مثال باید بیاین تا این بحث حضوری بشه. اون بچه اینطور میشه، کم کم یاد میگیره که واقعیت چیه، من باید بسازم باش زندگی کنم. این تو کودکی خیلی حال میده، خیلی حال میده، اون یه شمشیر پلاستیکی میاره میگه من همه رو میکشم، ولی این بزرگ میشه دیگه روش نمیشه شمشیر پلاستیکی دستش بگیره، همون شمشیر دستشه اگر خودشو تغییر نده. عمدن من در این بحث کلمه حقیقت رو نیاوردم که برخی اشتباه نکنن، مواجهه با حقیقت نه، اون بله در اوجه که تو اون سلوک بحث کردیم، اون مقابل سوبژه است، اون اصلا میذارم اون اصالت وجود مقابل سوبژکتیویته است، اون نه یه بحث ساده تر، بلکه مواجهه با واقعیت. حالا همون پدری که سوار موتور بود، بعد بچه شب بود میگفت این جت شخصی ماست، حالا یه سکانس بعد اینا میرفتن، اینا فیلم فیلم ها همینجور نهیدیم آخه ما، اینا میرفتن ما یه جتی میدید یه ماشین میدید، بچه میگفت ای کاش با ما اونو داشتیم، پدره اگر مواجه واقعیت بود میگفتش که این موتوری که داریم خیلی قشنگه، خیلی عزیزه، خیلی خوبه. اونا چرا اونقدر دارن؟ نگو چرا اونا اونقدر دارن، بگو چرا من میگم اونا اونقدر دارن، چرا من میگم چرا اونا اینقدر دارن مواجهه با واقعیت. این در پرانتز دارم میگم که مواجهه با واقعیت یا مواجهه با ذهن ریشش در تربیته. برای همین خانواده هایی که اوج میگیره مواجهه با ذهنشون، درشون مواد دخانی هم طبیعیه. گفت پلیس رفته عروسی با اتوبوس، گفتم برای تو همه رو گرفته، نم تو عروسی و قشنگ اسد تخمه و اینا بوده و یه اتوبوس. من میگاش یکی میگفت اینطوریه وضع فرهنگی کشور، بهش گفتم وضع فرهنگ کشور ما اینجوری نیست، برای من خندم میگه شما نمیبینیم اینا رو. اتوبوس رو بردن دم تالار سوار کردن، همه رو بردن بازش، یه ده کج و مچ. نه وضعیت ما خیلی اوضاع خوبه، اینجوری هم پیدا میشه. این پرانتز بسته. پس عمده عدم آرامش به خاطر عدم امکانات نیست، به خاطر زیادی سرشلوغی و اینها نیست، همش به خاطر عقده آرامشه. چرا عقده آرامش رخ داده؟ برای اینکه این با ذهن زندگی میکنه نه با واقعیت، باید با واقعیت مواجه بشه و با واقعیت زندگی کنه. این مسیر رو اومدیم برای این جمله آخر، اون انسانی که مواجه بشه با واقعیات بعد نفع و ضررش رو طبق واقعیات تصور کنه، هر چه میگذره از ذهن به عین میاد، عالم عین هم همه چیش سر جاشه. دقت کنید، این انسان قادره بفهمه واقعی ترین انسان عصرش کیه. دیگه دیگه تزاحم پیدا نکنه. در هر عصر یک نفر در اوج واقعیت است، نه در اوج ذهنیت. حضرت روح الله که شب علتش به بهانه شب علتش دورم جمع شدیم، برای یه عده اصلا محترم نیست. بله اون عده کی هم؟ اونهایی که با ذهن زندگی میکنن. یعنی اول میگن کی باید چه شکلی باشه تا ما دوستش داشته باشیم. ولی خدا به هیچ وجه با اون تصورات ایجادی نمیخونه، برای همین زدش میشن. اوج کار این حکیم چی بود؟ اوج کارش این بود یه عده چرا عاشقش میشن؟ برای اینکه در اوج، در برترین حالت، بستر عبور از ذهن به واقعیت رو فراهم کرد. آغازش هم کاپیتولاسیون بود. و اینا به سگشون احترام میذارن، به ایرانی‌ها احترام میذارن، بیخود میکنن احترام نذارن. به شاه میگفت، نگفت شاه برو که، گفت آبی یعنی درستش کن. ورود ایرانی و سگ ممنوع به این رستوران. با همون کاپیتولاسیون اینها شروع کرد. یعنی امام خمینی برترین فردی بود در عصر غیبت که مواجه شد با واقعیت. یه عده‌ای که میخواستن از ذهن به واقعیت برسن مریدش شدن، مؤمنش شدن، حرکت کردن. یه عده‌ای همون وقت، هم الان هم آینده، نمیتونن با او ارتباط برقرار کنن چون در ذهن زندگی میکنن. نه ترس و بی برو برگرد بگو، هر کس که با او ضدیت داره، نه جهل، دنبال آرامش میگرده. این آرامش ربطی به خمینی نداره، ربطی به این داره که انسانهایی که در ذهن زندگی میکنن دارای عقده آرامشن. آرامش در ذهن نیست، در عالم واقعه. حکیم عصر و حکمای عصر، حالا حکیم عصر یعنی اون اصلی ترین، به هیچ وجه نمیتونه با ذهنش زندگی کنه و نمیتونه برای ذهنها بستر سازی کنه. فقط میتونه بستر گذر از ذهن به واقعیت رو فراهم کنه. برای همین نمیگه ای کاش آمریکا با ما رفیق بود، ای کاش اینطور بود، ای کاش. میگه الان ایران چه جغرافیایی داره؟ ژئوپلیتیکش یه اینطوره، آبش کمه، فلان شو، آبهای زیرزمینیشو میبرن، نه مسئولین به فکرن، نه مردم به فکرن، همینطور. خب میگه حالا واسه این چه برنامه داریم؟ واسه این برنامه داریم، واسه اون برنامه داریم، طرح توسعه داریم، طرح فلان داریم. یه عده دیگه میگن ای کاش ما آمریکا بود، زندگی بازه. حالا کدوم آرامش ندارن؟ حالا بریم از جنگ مثال بزنم. واقعیت صدام حمله کرده، یه خب آبه ترتیبشو بدین. یه دن نشستن تو خونش میگن ای بخ صدام لعنت. همینجوری یا یه سنگ چیزی پرت کن. تا با ذهنش میگه ای کاش جنگ نمیشد. ای کاش فلان نمیشد. این نه تیر میخوره نه ترکش میخوره. یه کولر نشسته تو خونش. اون تو جنوب و بیابونها داره میدوه، تیر از جلوش رد میشه. شما نمیدونم تیر حس کنی از جلوتون رد بشه یا نه. حقیقت انسان تبلور پیدا میکنه. وقتی شما چند تا تیر از بغلتون رد شه، واقعا میبینید که این منم، من فکر میکنم اون منم، نه این منم، این منم. اونایی که رفتن تو اونجا آرامش دارن، اینایی که موندن تو اینجا آرامش ندارن. برای اینکه اینایی که موندن در اینجا رجوع به ذهن دارن، با ذهنشون زندگی میکنن. بیچاره میکنه زندگی با ذهن، هر چی بهش بدی ناراضیه. یعنی هر اتفاقی بیفته یه گوشه بدش رو پیدا میکنه، یه چنج. ایوه حالا کلیشه نیست، واقعا حرف خوبی اگه بهش دقت بشه. زمستون میگه سرده، تابستون میگه گرم. یو من یه زمستون نمیخواستی گرم بشه، حالا الان گرم. نداره یه جوره، داره. میگه ای بابا زندگی در ذهنه. یه دستن در اینی، حالا دارن ندارن وسطن هر چیز، با واقعیات مواجه میشن، بعد نفع و ضرر رو درست تصور میکنن. اینها به اون حقیقت کمال میرسن. امام خمینی رو اگر کسی خواست به کسی تحمیل کنه، بعدش خود اون نفر میشه ضد امام خمینی. امام خمینی رو اگر کسی خواست ترویج کنه، داد بزنه، اون جمع میشن ضد امام خمینی. برای اینکه امام خمینی این حقیقت اصل رو کسی بفهمه، بایستی تصوراتش عوض بشه. مواجهش بایستی عوض بشه، به این نحو که با ذهن زندگی نکنه بلکه با عین زندگی کنه. واقعی ترین واقعیات در انسان تبلور پیدا کرده. در انسان ها یه انسان در هر عصر واقعی ترینه. برای همین جمله آخر عرض کنم، برای همین هیچ کس نتونسته تا به حال برای این انسان غیر معصوم اشکال معقول وارد کنه. خیلی سخته. شما بر فیلسوف شاید نتونی یه اشکال فلسفی وارد کنی، اشکال شخصیتی میتونی حتما تا دلت بخواد. او پیغمبر نی، او پیغمبر نی. خدا حفظ کنه استاد دینانیو گاهی اوقات عرصه تنگ میشه، همینطور میگه تو جلسات، میگه که ببخشید من غلام حسین دینانی هستم، نه حضرت ختم مرتبت. بهش میگه شما چرا میگه؟ چون اینجوری صحبت میکنی؟ منم انسانم. بگیم حالا به حکیم هم شما میتونی اشکال وارد کنی، ولی چرا نمیشه نه به شخصیت، نه به اندیشه، نه به آثار اشکال وارد کرد؟ برای اینکه او واقعی ترین یا واقع بینانه ترین انسان است در این عصر. حالا انسان ها باید خودشون سلوکشون رو بدونن به کدوم سمت میرن. یه کسی چشمش به اینه که فلان بازیگر چی کار کرد، فلان بازیگر چی کار کرد، همش داره دنبال کسایی میره که مدام در ذهن زندگی میکنن. یه کسی نه، اون شیداییشو ذیل کسی قرار میده که او واقعی زندگی میکنه. تزاحم بین کسی که در ذهن زندگی میکنه و کسانی که در واقعیت زندگی میکنن ابدیه. همیشه اینها با هم درگیرن. کسی که در ذهن زندگی و کسانی که در واقعیت زندگی میکنن. اوج عظمت حضرت امام این بود که بستر گذر از ذهن به واقعیت رو برای ما فراهم کرد. یا انسان اختیار داره که در این بستر حرکت کنه یا نه، در همون بستری که اصالت رو به ذهن بده و تصورات رو ایجاد کنه زندگی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.